رابطه این صورت ذهنی با من درک کننده، با نفس، با روان، با اون نیروی آگاه، اونی که با توجه این را حاضرش میکنه یا ایجاد میکنه، این چگونه رابطه ای؟ آیا وقتی شما این صورت رو در ذهنتون تصور میکنید، یه چیزی از خودتون میکنید به این صورت در میانید؟ کم میشه از شما چیزی؟ نه. وقتی این صورت رو تصور کردید، بر وجود شما چیزی افزوده میشه؟ نه. شما قبلا قدرت تصور این صورت رو داشتید، حالا هم دارید. صورت هم یه چیزی پدیده ایست، شعاعی، تجلی است از نفس شما، قائم به نفس شما. اصلا چیزی نیست که بتونید در کنار من بگید من یکی، این صورت هم یه چیزی، یه چیز توفیلی قائم به وجود شما، با اراده شما به وجود میان، با صرف نظر کردن و قطع عنایت و توجه کردن و از این میره نابود میشه. همین که ذهنتون به جای دیگه متوجه شد، دیگه هیچ خطری از این صورت ذهنی و اینا نیست، تموم شد، پرید. آیا چنین رابطه‌ای بین دو شیء مادی می سراغرید؟ آیا رابطه پدر با فرزند اینجوری؟ نه، پدر می میره، فرزند هست، هیچ کاری هم به پدر نداره. پدر فقط نقش انتقال یک جزئی از ماده را از محلی به محل دیگری ایفا میکنه، بیش از این نیست. مثل یک آزمایشگری که ظرف آبی را از این لیوان برداره بریزه توی دوله آزمایش، این طور نیست که وقتی او نباشه اصلا این حسبی از بین بره، اون برای خودش یک استقلالی داره. فرزند وقتی به وجود آمد متولد شد، چکار به پدر مادر داره؟ بله، حالا مادر به خاطر رشدش احتیاج داره به پرورش، میگه حرف دیگری، اما اصل وجودش این طور نیست که قائم به پدر مادر باشه. گاهی دیده شده که بچه در شکم مادر، مادر از بین میره، بچه زنده میمونه، پدر مادر کشته میشن در یک حادثه مثلا تصادفی. اینجور نیست که وجود بچه قائم به پدر مادر باشه، اینو استقلالی داره. اما صورت ذهنی با ذهن من و شما اینجوری نیست، وجودش قائم به شماست. اگه شما نباشید که هیچ، اگه ارادتون، توجهتون نباشه اون نیست. رابطه اشیا با علل ماوراء طبیعی این سنخی. اگر ما عللی را برای یک شیء در نظر گرفتیم در سطح طبیعت، معناش این نیست که نوعی رابطه و علیت در سطح بالاتری وجود ندارد. ما عادت کردیم که فقط علل مادی یک شیء را در نظر بگیریم. خلاصه این که مسئله قضاء الهی عبارت از بیان یک رابطه ای بین خدای جهان آفرین و جهان. این نوع رابطه، رابطه ایست ترانسفیزیکی، ماورای طبیعی، از سنخ رابطه هایی که ما بین اشیاء طبیعی سراغ داریم نیست، نفی اونها را هم نمی کنه. رابطه ایست فوق به اونها، حاکم بر اونها، در طول اونها. ما عادت نکردیم که این رابطه را بشناسیم و در نظر بگیریم و به حساب بیاریم. قرآن میخواد ما را متوجه این مطلب بکنه. پس قائل شدن به این که قضاء الهی شامل افعال اختیاری ما هم میشه به معنای نفی جبر نیست، معنی نفی اختیار نیست. اختیار ما رابطه ایست بین ما و افعال ما. قضاء رابطه ایست بین ما و اختیارمون و فعلمون با خود. اون یه جور رابطه دیگری. باز برای این که این مطلب روشن‌تر بشه، یادآوری میکنم اون مثالی را که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمود. انسانی که در ذهن شما تصور میکنید که با اختیار خودش می اندیشه و کار خوبی را انتخاب میکنه و بلند میشه و مقدمات اون کار را فراهم میکنه و اون کار را انجام میده. تو ذهن خودتون دارید تصور میکنید اینجور انسانی را همش رو با اختیار خودش با انتخاب خودش این کار را انجام میده. اما آیا این موجودی که در ذهن شما داره کار میکنه بی نیاز از شما؟ شما نباشید که ذهن شما نیست و موجودی نیست. عالم طبیعت بلا تشبیه ولله المثل الاعلا، نسبتش به خدا اینجور نسبتی. روابط بین اشیاء طبیعی محفوظه، اون آدمه که ذهنی رابطه فعلش با فاعل محفوظ بود، اون غذایی که میخورد، نمازی که میخوند، حرکتی که میکرد یا کار بدی که انجام میداد، هر جور تصور کردید این روابط محفوظ بود، از اراده خودش هم ناشی میشد. اما خودشو، ارادهشو، کارشو، آثارش وابسته به شما بود. شمایید که چنین موجود مختاری را دارید هی بهش هستی میبخشید. الان در حال نشستن، بعد در حال ایستادن، بعد در حال خوردن، بعد در حال خوابیدن، همش هم با اختیار خودش میکنه. اما شمایید که به او و به اختیارش و به آثار اختیارش هستی میبخشید. این یه جور رابطه دیگری. پس قضاء الهی چیزی در کنار اسباب و علل مادی نیست و جانشین اونها هم نیست، چیزی فوق اونها و رابطه ایست در طول اسباب و علل مادی و علل ما اسباب این جهانی به طور کلی. پس نسبت فعل اختیاری با فاعل مختار و با اراده او محفوظه و همه اونها یک جا نسبت دیگری دارن با خدا، اون قضای الهی، و اون نفی اختیار رو نمی کنه. جای اختیار در اون رابطه نیست، جای اختیار در این رابطه فرودین است. در این مرحله نازل جای جبر است یا اختیار. اگر یه کسی خودش به تمایل خودش کاری انجام میده میگیم با اختیار کرده، اگه یه کسی دستشو بکشه ببره میگیم دوری داره، میگه جبریه. اما هر دو در کدام سطح هست؟ در رابطه این فعل با فاعل طبیعیش یا فاعل نفسانیش. با فاعل الهی چطور؟ اونجا اصلا جای جبر اختیار مطرح نیست. فعل چه جبری باشه چه اختیار، انتصاب با قضای الهی داره، به اراده الهی انتصاب. اون تعیین کننده جبری یا اختیاری نیست. جبری و اختیاری تعیین کنندهش روابط خاصی است که در سطح نازل بین پدیده ها هست. همون انسانی که داشت نماز میخوند یا داشت علیاذ بالله مشروب میخورد، یه وقتی شما تصور میکنید که خودش نشسته اندیشیده و این کار را انجام داده، یه وقتا میبینید که نه، اونا انداختنش دارن مشروب میریزن تو حلقش. این بستگی بینه که شما چون تصور کنید. اما هر جور تصور کنید، به هر حال فعل چه اختیاری باشد، اونجا که خودش داره میاندیشه و انتخاب میکنه، چه به زور وادارش میکنند انجام میده که فعل جبری باشه، هر دوتاش به شما بستگی داره. شما نیستید که جای فاعل جبری یا جای فاعل اختیاری را میگیرید. فاعل جبری یا اختیاری همونه که دو ذهن شما، چه او مجبور باشد و چه مقدار نیاز به شما دارد. پدیده های جهان چه به طور طبیعی باشد، چه به طور جبری باشه، چه تابع اختیار فاعلی باشه، هر جورش باشه، یک نوع نیاز دیگری به آفریننده داره که کل هستی به اراده او قائمه. این یه جور وابستگی دیگره. اون وابستگی به خدا جانشین وابستگی فعل به من نیست. اینجور نیست که کار را یا من میکنم یا خدا، هم من میکنم هم خدا. نسبتش به من در یک سطح هست، نسبتش به خدا در سطح دیگری. اون جایی که به خدا نسبت داده میشه، فاعل و فعل یک جا به خدا نسبت داده میشه. اون جایی که رابطه بین فعل و فاعل است، در یک سطح دیگری، در یک بعد دیگری مطرح میشه. پس قضا الهی هیچ خلافاتی با اختیار انسان نداره. انسان و اختیارش و حاصل اختیارش یک جا مورد قضا است، این نوعی رابطه دیگری است، رابطه ماورای طبیعی است، از سنخ روابط طبیعی و فاعل فعل و فاعل های طبیعی نیست. یک سوال اینجا باقی بمونه و اون اینه که خب اگر مطلب اینجوره و ملاحظه فرمودید که مطلب ساده ای نیست، نتیجهش میشه همون توحید افعالی. اگر مطلب اینقدر بغرنجه است که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید بحر عمیق فلا تلجوه، طریق وعر فلا تسلکوه، دور و بر قضا و قدر نرید، این بحر را رها کنید، دریای ژرفی است توش غرق میشید، راه پرپیچ و خمی است توش گم میشید، زمین میخورید، این نصیحت هایی که میفرماید، مسئله اگر به این پیچیدگی هست و نباید افراد مثلا متوسط یا ساده، کسانی که قدرت تعقل عمیق ندارن در اطرافش بیندیشن، اصلا چه دعایی داشته که خدا اینا رو مطرح کرده؟ حالا وقتی بیان نمیشد چی میشد؟ مطلبی به این پیچیدگی چرا اصلا مطرح شده تا سوال برانگیخته بشه، احیانا موجب انحراف بشه، چه کسانی در اثر بحثایی در اطراف اینها به انحرافاتی کشونده شدن، به جبر کشونده شدن، انحرافاتی در عقیده و بعدم در عمل، سستی در عمل، تنبلی، وارفتگی، انگل بودن، خلاصه حالات روانی و رفتارهای نادرست بسیاریش منشأ میگیره، نشأت میگیره از اعتقاد به جبر، گرایش، جبرگرایی. بسیاری از ملت‌هایی که تو سر خور شدن، گرایش‌های جبری درشون رواج پیدا کرده، فرهنگ جبر برشون حاکم بوده. الان در بعضی از کشورهای اسلامی که ملت‌ها تو سر خور یک قدرت‌های زورمندی هستن و بر اونها ظالمانه فرمان روایی میکنن، اگر تحلیل صحیحی بشه شاید به این نتیجه برسیم که یک عاملش فرهنگ جبر که بر اونها غالبه. خب چنین مسئله ای که اینجور برداشت غلطی ممکن ازش بشه و این نتایج بد را از نظر اعتقاد و عمل ممکنه بار بیاره، چرا قرآن مطرح میکنه و چرا پیشوایان دینی در اطرافش کم و بیش سخن میگن؟ گو این که گاهی هم نصیحت میکنن که در این مسائل خیلی فکر نکنید. یک جوابی داره که در ضمن عرایضم معلوم شد و اون این بود که از اونجا که بحث اذن مطرح میشه تا مشیت و اراده و قدر و قضا، یک سلسله مراتبی است درباره فعل خدا. یعنی خدا میخواد انتساب جهان را به خودش در چند شکل و در چند مرحله برای مردم بیان کنه تا به این وسیله معرفتشون نسبت به خدا بیشتر بشه، توحیدشون کامل تر بشه و ما در جای خودش بر اساس استفاده ای از کتاب و سنت کردیم به این نتیجه رسیدیم و بیان کردیم که اساس ارزش‌های اسلامی همین توحیده. توحید به همین معنا یگانه دانستن خدا در ذات و صفات و افعال و نتیجه سیر معنوی انسان هم به یافتن حقایق توحید می انجامه. یعنی انسانی کامل تر است که توحید را بهتر بیابد. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی به معنای فلسفیش را باید معتقد شد، به معنای عرفانیش را باید در سیر و سلوک بهش رسید. عارف کامل کسی که تمام مراتب توحید را بیابد. اصلا کمال انسانی. پس اگر یک مربی میخواد انسان را به راه کمال خودش متوجهش بکنه، قدم به قدم دستش را بگیره از مرحله ای از معرفت به مرحله بالاتر برساند، آیا جز این راهی داره؟ اول توحید در یک شکل کمرنگی به صورت اذن مطرح میشه. اون چه در عالم واقع میشه با اذن خدا، این یک ارتباط کمرنگ. وقتی ذهن مستعد شد، کم کم مرتبه کاملترش مطرح میشه. صرف اذن نیست، موافقت هم هست، یک نفع رضایتی مشیتی هم هست. مشکلتر پذیرفتنش، چطور در امور بد، کارهای زشت، اینها تصور میشه مشیت خدا باشه. ذهنی باید باشه ورزیده تر. وقتی اذنش را حل کرد، آماده میشه که مشیتش هم را بپذیره. بعد اندک اندک میاد بالاتر، اراده و تقدیر و قضا هم هست. این سنج نسبت هایی که بین اشیا هست، حدودی که مال اشیا هست، اینا رو خدا تعیین کرده. فکر نکنید اشیا هستند که فقط حد دیگری رو تعیین میکنن. یک نوع حد بندی، مرز بندی و ایجاد قدر و تقدیر هم هست که فوق این از مال خدا هست. اوست که پیچ مهره ها رو با هم تنظیم میکنه، پدیده ها رو با هم میسنجه، جای هر چیزی رو تعیین میکنه، هر چیز رو در جای خودش به اندازه خودش به وجود میاره. این که تقدیر و بالاخره کار نهایی به دست اوست. همه حوادث با همه روابطی که دارن یک نوع رابطه نهایی دیگر با خدا دارن. پس میبینید که بیان این مراتب در واقع تدریج است در تعلیم توحید افعالی. قرآن وقتی میخواد مؤمن را به توحید افعالی برساند، از نظر تعلیم به این صورت تدریجا او را آشنا میکنه. از نظر تعلیم، از نظر تربیت هم باید به دستورات خدا عمل کرد، اراده خود را تابع اراده خدا کرد تا دل صلاحیت یافتن و دیدن توحید افعالی در متن هستی بشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما چنین توفیقی را عطا کنه. این نکته در ضمن بیانات روشن شد. پس قضا چرا مطرح شده؟ برای اینکه یکی از مراحل بیان توحید افعالی. یه نکته هم خود قرآن بیان فرموده که اون بیشتر جنبه تربیتی و روانی داره. این بعد علمی و معرفتیش بود. یک بعدی هم قرآن بیان فرموده که بعد عملی و روانی و تربیتی هست. در سوره حدید میخونیم و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. میگه هر مصیبتی به شما برسه، فراموش نکنید که جو غالب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله جو فشار و رنج و مصیبت بود. تا پیغمبر اکرم در زمان در مکه بودن که تحت فشار کفار و شکنجه و حصر اقتصادی و دشنام و کتک و اینها بود، وقتی هم به مدینه تشریف آوردند و تازه اسلام رواج پیدا کرد و جامعه اسلامی شکل گرفت، مسئله جنگ ها و غزوات و اینها مطرح شد. در جنگ هم که نون و حلوا بخش نمی کنن، کشتن و کشته شدن هست. کار جنگ ها به حدی می رسید که حفاظ قرآن کم می شدن، عالمان دین کم می شدن، مشکلاتی برای مردم پیش می اومد، وضع اقتصادشون به هم می خورد. اگر درست بررسی تاریخی بکنیم و تطبیق کنیم با اوضاع خودمون، می بینیم اون شرایط بسیار سخت‌تر بوده از شرایط سختی که ما گذراندیم، چه در زمان طاغوتش قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب. ملت ما خیلی سختی دیده، اما اینا را اگر دقیقاً با معیارهای صحیحی مقایسه کنید با سختی هایی که مسلمان ها کشیدند در صدر اسلام، خواهید دید که اونها به مراتب سخت تر بود. همه چیزا که درست حساب بود. حالا کاری ندارم به این مقایسه، فرض کنید مساوی یا شبیه هم، شرایطی که ما الان میگذرانیم چطوره؟ دو سال است داریم با یک مردم تجاوزگری میسنجیم. مردمی نباید بگیم، باید بدیم یک عروسک، یک ابزار استعمار و استکبار جهانی. خب در جنگ مشکلات پیش میاد دیگه، خانه ها خراب میشه، شهرها خراب میشه، جوان ها کشته میشن، مشکلات اقتصادی پیش میاد، لازمه جنگی. یا نباید جنگ باشه، یا اگه جنگ بود اینا لازمه شه. طول تاریخ پیغمبر اکرم 13 سال اولش با اون فشارها و ستمها گذشت، 10 سال دومش با جنگ و درگیری و اینها گذشت. غزوات زیادی پیغمبر اکرم در طول این مدت انجام داد که در بسیاری از موارد بسیاری از مؤمنین راضی نبودن، دلشون نمیخواست. تابستون میگفتن که میوه هامون رسیده، زمستون میگفتن حالا هوا سرده، باشه یه وقت دیگری. تا کی اینا ادامه پیدا کنه؟ این مشکلات بود. خب احتیاج داشت تربیت مردم به این که این مسائل شکافته بشه و روحیه مردم برای پذیرفتن سختی ها آماده بشه. در این آیه می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر مصیبتی به شما رسیده، چه درباره زمین، کشتزاراتون از بین رفته، خانه هاتون ویران شده، ولا فی انفسکم یا در خودتون، جانتون، جان خودتون زخم برداشتید، معلول شدید، یا جان فرزندانتون، عزیزانتون از دست دادید. هر جور مصیبت شما فرض کنید، چه مصیبت‌های انسانی و چه مصیبت‌های مالی و خارج از وجود انسان، مربوط به متعلقات انسان، هر جور مصیبتی به شما رسیده و ما اصابکم من مصیبت و ما اصابکم ما اشنافیه، یعنی نرسید به شما هیچ مصیبتی در آسمان و زمین مگر اینکه این مصیبت قبل از اون، قبل از تحققش، در کتابی، در نوشته‌ای، در لوحی ضبط و ثبت شد، سرنوشت. خب چرا این مطلب رو مطرح می‌فرماید؟ ما چرا میگیم شما رو توجه میدیم به اینکه مصائب شما سرنوشت شما بوده، میباید به شما برسه، قبلا اینا پیشبینی شده بوده، حساب شده بوده. چرا؟ لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. وقتی آدم توجه پیدا میکنه به اینکه این جریان اسباب و مسببات، این نظام علی و معلولی با شرایط خاص خودش چیزیست که مورد قضا و اراده الهی قرار گرفته و در مکتوبی نوشته شده و قضا و حکمت قضا الهی هم تابع حکمت و موافق حکمته، وقتی آدم به این توجه میکنه که خداست این سرنوشت را طبق این نظام علی و معلولی تعیین فرموده و در کتابی هم نوشته، وقتی که خیلی غصه نمیخوره که حالا چرا دست من همچی شد، یا چرا بچه‌م همچی شد، یا چرا پدر و مادر همچین چنان شد، میبایست بشه. این نظام علی و معلولی اینا اقتضا میکنه، قبلا هم اینا تعیین شده بوده، یه چیز جدیدی نیست که برای خدا پیش آمده باشه و حساب نشده باشه. نه، خدا نظام این عالم را اونچنان چیده که به همین سوا منتهی میشه، همه اینا را میدانسته، نوشتن قبلا نوشته. وقتی آدم توجهی به این پیدا میکنه، اگر چیزی از دستش رفت ناراحت نمیشه، اثر عملی و روانیش اینه. لکی لا تأسو علام آفاتکم، چیزی که از دستتون رفت دیگه ناراحت نشید. ولا تفرحو به ما آتاکم، یه جا پیروز شدید مغرور نشید، سرمست نشید، شما را غافل نکنه از خدا و نیازی که به خدا دارید. نتیجه این معرفت و اندیشیدن درباره قضاء الهی و سرنوشت دو تا خلق الهی و انسانی است که مورد پسند اسلامه و تلاش میکنه که این روحیه در مؤمنین پدید بیاد. یکی در مقابل نگرانی ها ناراحتی ها خودشون رو نبازند، ناراحتی های گذشته مایه حزن اونها نشه، ناراحتی های آینده اونها رو به خوف و به اضطراب و وحشت نینداز. این از یک سو. خوشی ها و شادکامی ها هم اونها رو مغرور و سرمست و از کلام غافل نکنه، چون انسان اگر در طریق تکامل باشه همیشه باید نیازش به خدا نسبل عینش باشه، خودش رو در مقابل خدا هیچی بدونه، در همه چیز خدا نیازمند به او بدونه، خدا مالک هیچی ندونه. اگر یه پیروزی نصیبه شد بگه ما این که پیروز شدیم شکستیم، خدا که ما را پیروز کرد. بیانات امام رو ببینیم، خدا که ما را پیروز کرد. این روحیه میخواد در مؤمن به وجود بیاد، چشمش همیشه به دست خدا باشه. بلاخت نگه ما این که چنین کردیم، مغرور بشه به خودش، شاد بشه از یه پیروزی، اون شادی که از این سنخ باشه اول شکسته، اونجا که آدم به خودش بالید و به خودش مغرور شد مقدمه شکست بعدی فراهم شد. اما اونجا که اتکایش به خدا هیچ وقت شکست نمیخوره. برای اینکه روحیه غرور، غفلت، خودخواهی، خودپسندی در انسان پدید نیاد و غفلت از خدا، میبایست انسان توجه داشته باشه اینکه کارها همش به دست خدا. اگر غمی است طبق نظامی است که او مقدر فرموده، اگر شادی است شادی است که او بخشیده. نه خیلی باید از ناراحتی ها ناگواری ها متأثر شد و خود را در مقابل مصیبت ها باخت. خب شد که شد، خدا میخواست که شد. به من چی؟ جهان و من و حادثه و حادثه آفرین و حادثه گیرنده همش از خدا. مگه من مالک چیزی هستم؟ از خدا بوده، داده گذاشته تو دست من، حالا هم گرفته. مسئله ای دیست ناراحتی رازه و این چیزی تعیین شده، حساب شده، اتفاقی نیست از دست خدا در رفته باشه. برخلاف مثال یه چیزی اتفاق افتاده باشه، یک نظام حساب شده ایست، در کل نظام احسن طبق حکمت خدا قرار داده. غصه نداره. وقتی آدم خوشی هایی براش پیش اومد، اون هم نباید خیلی ناراحت چیز بشه، سرمست و مغرور بشه. ولا تفرحوا به ما آتاکم. پس یکی از حکمت‌های بیان قضاء الهی و تکیه کردن روی این و نسبت دادن افعال به خدا، این نتیجه های سازنده است که برای روح و روان انسان داره. اون نتیجه شناختی و معرفتی بود، این هم نتیجه عملی و رفتاری برای انسان. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که معارف حق را بشناسیم و به اخلاق الهی متخلق بشیم و رفتارمون هم تابع برنامه دقیقی باشه که از طرف خدای متعال تعیین شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.